بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس انس با صحیفه استاد اعوانی، حرم مطهر حضرت معصوم سلام الله علیها، 26 تیر ماه 98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. امام عصر علیه السلام رو با یه صلوات با توجه یاد کنیم. انت الذی وسعت كل شیء رحمة و علما و انت الذی جعلت لكل مخلوق في نعمك سهما. خب، در مورد دعای 16 از این کتاب شریف صحیفه سجادی امام زین العابدین علیه السلام با هم صحبت می‌کردیم و مشخصا به این بند 5 رسیدیم و ترجمه این بند خب اینه که خدایا تو اون کسی هستی که رحمت و علمش همه چی رو وسعت داده، به این معنا که رحمت و علم خدا فراگیره. حالا این وصف رو امام سجاد علیه السلام در ضمن این دعا داره توجه میده، یعنی دعای در باب استقاله از ذنوب، این رو باید مورد توجه قرار داد. من عرض کردم تک تک اوصافی که امام در این عبارات مورد توجه قرار میدن با موضوع دعا در هماهنگی تام و کامله، که ما اگر بخوایم خدا از سر گناهان ما بگذره باید چجوری ورود بکنیم، با چه عباراتی خدای متعال رو توصیف بکنیم تا خدای متعال انشالله از سر تقصیر ما بگذره. اینی که امام علیه السلام در این عبارت خدا رو با این نام صدا میکنه، به نظر میاد امام میخوان توجه بدن به این که خب بالاخره تو رحمت تو عامه اما عذاب کردن تو خاصه. من قبلا به این آیه 156 سوره مبارکه اعراف توجه دادم اگر یادتون باشه، در ضمن دعایی که حضرت موسی میکنه اینطور میفرماد که خدایا وکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه و فی الاخره انا هدنا الیک. خدایا در دنیا و آخرت برای ما حسنه قرار بده با همون توضیحاتی که داره، بالاخره ما به تو رو کردیم، انا هدنا الیک. بعد خدای متعال اینطور خطاب میکنه به حضرت موسی، قال عذابی اصیب بهی من اشاء و رحمتی وسعت کل شیء. عذاب من هر کی رو که بخوام میگیره اما رحمتم همه چی رو پوشونده. این که میفرماد عذابم رو قید میزنه به من اشاء، به هر کی رو که بخوام، اما رحمت رو عام بیان میکنه، معنیش اینه که خدای متعال برای عذاب کردن دلیل نیاز داره اما برای رحمت هیچ دلیلی نیاز نداره. حالا اینکه امام این جمله رو داره اینجا توجه میده، من میخوام به نکته ای عرض بکنم. خب این خیلی مهمه، شما با کسی صحبت بکنید، کسی رو خطاب قرار بدید که بنای خودش رو گذاشته، یعنی بنای ربوبیت خودش رو گذاشته به رحمت، یعنی برای عذاب کردن شخص گناهکار دلیل خدا مثلا میگرده دنبال یه چیزی، اگه چیزی گیر اومد خب به واسطش عرض میکنم که عذاب میکنه. مقتضای ربوبی الهی عذاب نیست بلکه رحمته، لذا قید میزنه اصیب و بهی من اشا، قال عذابی اصیب و بهی من اشا، اون رو میگیره که من بخوام. منم کیو میخوام؟ اون کسی که حجت برش تموم شد، همون حرفایی که ازت در دعای اول و در دعای 45 زدن که لکیلا یهلک من هلک، تو حجت برش تموم شده دیگه، این با این حال رفته، کلی توبه رو قرار داد، حضرات انبیا رو فرستاد، همین، این باز گوش نکرد، اینجا دیگه خود حجت داره. برای عذاب خدا دنبال دلیل میگرده، یعنی اگه دلیلی بود عذاب میکنه، ولی رحمتش اینجوری نیست حالا بگرده ببینم که مثلا آیا تو رو مشمول رحمتم بکنم یا نه. رحمت خاصش فرق میکنه ها، ما داریم رحمت عام رو صحبت میکنیم. رحمت خاصش چرا؟ افراد خاصی رو میگیره که حالا عرض میکنم. اینی که امام علی صلی الله علیه و سلم این رو داره توجه میده به خاطر بخش گناهانش، میگه خب بالاخره من گناهکارم اومدم در خونه تو، تو هم که گفتی هر کی رو بخوای میگیری. اما در ادامه همین آیه خدا خطاب به حضرت موسی اینطور میفرماد که فس اکتبها للذین یتقون، این رحمت من نوشته خواهد شد، یعنی حتما اتفاق خواهد افتاد، در مورد کیا؟ در مورد یتقون، کسانی که زیر سایه تقوا زندگی میکنن. خب الان من گناه کردم، الان توبه کردم، خب با توبه انسان میاد زیر سایه تقوا. اصلا اگه یادتون باشه خدای متعال وقتی متقین رو توصیف میکنه در اون سوره مبارک آل عمران 133 که اعدت للمتقین و سار و الی مغفرت من رب و جنت نرج و سماوات و ارض، اعدت للمتقین، این بهشت برای متقین مهیا شده، بعد میفهمد اینا کسانی هستند که اضافه علو فاحشتن او ظلموا انفسهم ذکر الله فاستغفروا لذنوبه. ممکنه آدم با تقوا علیاذ بالله یک فاحشه ای انجام بده، اون سریع یاد خدا میفته و توبه میکنه، از خدا طلب مغفرت میکنه. پس وقتی توبه کرد با تقواست همچنان، خب این رحمت ویژم مشمول کیاست؟ مشمول یتقون. انا آیه اینو میفهمد یه 105 سوره اعراف، فس اکتبها للذین یتقون. اگر تو این رحمت عامت که همه رو گرفته هیچ و رحمتی وسط کلشه، اما رحمت ویژت شامل حال متقین میشه، خب من الان همون کسی هم که تقوا داشتم ولی خوردم زمین، خب الان دوباره بلند شدم، یا علی گفتم توبه کردم استغفار کردم درست شد. اینجا رحمت خدای متعال که تو فرموده بودی سأکتبها برای اینها، خب الان همونا هم این رحمت رو شامل حال من بکن، رحمت شامل حال من بکن دیگه عذاب تو من نگیره جانم. خدای متعال روز قیامت اونچه که میکنه رو باید سب کنیم ببینیم. میبینید در این مورد حرف زیاد زده شده که رحمان دنیا و آخرت و رحیمه هما، بعد بعضی گفتن نه این رحیم فقط مؤمنین رو میگیره در روز قیامت، بالمؤمنین رحیما، بعد استشهاد به این آیات میکنن دو اینا. بعد امام سجاد میفرماد یا رحمان دنیا و آخره و رحیمه هما، یعنی رحیمیت خدای متعال هم روز قیامت مشمول میشه. اما در روایت داره خدا روز قیامت انقدر میبخشه، انقدر افراد رو شامل مغفرت خودش میکنه که شیطون طمع میکنه، یه خب منم لابد میخواد ببخشه دیگه، اینجوری بخشید. اما نکته میدونید کجاست؟ من میخوام بگم چه قول این ولی رو بگیریم که آقا نه، رحیمیت خدا فقط قیامت مال فلانه، عمومیت نداره، برای مؤمنینه. چه اون ولی رو بگیریم بگیم نه همه رو فرا میگیره، یه چیزی مسلمه و اون اینه که ولو رحمت خدا، رحیمیت خدا روز قیامت شامل غیر متقین هم بر فرض مثال بشه روز قیامت، تا به اون مرحله برسن باید لیف صابون بخورن. باشه شما بگو نهایتا جهنم در اون ترازی که برند و خلود پیدا کنند و اینا نمیشوند، اما این لیف صابونه رو باید خورد. یعنی برای اون لیف صابونه هم که شده نباید اینجوری برخورد بکنه، بگه خب حالا روز قیامت ما رو میگیره و حله. این نگران کننده است. اینی که امام علی صلی الله علیه و سلام اینجا با این عبارت توصیف میکنه خدای متعال رو، میفهمد بالاخره رحمت تو عامه، اما از یه طرف گفتی خاصم است فس اکتبها و رحمتی وسط کلشای که عامه، اما یه چیزی رو در مورد بعضی ها بر خودت واجب کردی، اون آدم با تقواست. خب من آدم با تقوایی ام، گناه کردم از دستم در رفت، بنا رو که از اول برای گناهکاری نذاشتم که، اینو الان توبه کردم و دارم استغفار میکنم، پس همچنان من با تقوا ام با توجه به اونای سوره آل عمران که گفتیم که اضافه علو فاحشتن نبر متقین بود. خب حالا اومدم به این رحمت خاصه تو چنگ میزنم. رحمت خاصه خدا اگر کسی رو بگیره، اون موقع عذابی اصیب و من اشاء، هر کی رو بخوام عذاب میکنم، من جز اونا نخواهم بود ان شاء الله. میخوام بگم عبارات امام دقیق استخدام شده. بعد یه نکته دیگه که میخوام به شما عرض کنم که چرا باز امام برای بخشش از گناه طمع کرده به اینکه خدا رو با این وصف صدا بکنه، اون آیات 7 تا 9 سوره مبارکه غافره. یعنی فرشته‌های خدای متعال هم حتی خدای متعال رو میخوان توجه بدن که آقای گناه مؤمنین رو بیامرز و ببخش و بیخیالن شو، باز با همین وصف خدا رو صدا میکنن. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. اون حمله عرش، يحملون العرش گفتیم یعنی اون دستورات اصلی خدا به اینها اول ابلاغ میشه، بعد اینها همینجوری میاد پایین تا به فرشته های دیگه خدای متعال ابلاغ میشه، بعد اینام کارگزاران خدا هستن. که ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه، اون یعنی دستورات اصلی خدای متعال به اون فرشته های اصلی که هشتا هستن اول ابلاغ میشه، بعد اونا پخش میکنن بین دیگران. دقیقا فهمونی چی دارم عرض میکنم؟ حالا این یحملون العرش، اینا استغفار میکنن برای مؤمنین. الذین یحملون العرش، اینا یستغفرون للذین آمنو. بعد حالا چجوری استغفار میکنن؟ شیوهشون در استغفار اینه: ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما فاغفر للذین آمنو و اتبعو سبیلک وقهم عذاب الجحیم. یعنی اینام برای اینکه از خدا طلب مغفرت بکنن برای مؤمنین با همین ادبیات صحبت میکنن که تو اون کسی هستی که وسعت داره رحمت و علمت نسبت به همه، حالا که اینجوریه بیا و مؤمنین رو بیامرز. اون کسانی که تبعیت از مرام تو میکنن، از سبیل و راه تو میکنن که سبل اسلامه، از این اینا رو بیامرز. یعنی اونا میدونن اگر میخوان خدای متعال رو عرض میکنم رحمتش رو و مغفرتش رو شامل حال مؤمنینی بکنه که دارن براشون استغفار میکنن، خدا رو باید با این وصف صدا کنن که انتل چیز ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما. لذا امام سجاد علیه السلام اینجا حکیمانه این عبارت رو توجه میدن. اما نکته که من میخوام عرض کنم بعد علاقمندم حتما روش تاکید بکنم، چطور میشود این رحمت رو متوجه خود کرد، این رحمت ویژه رو، و حالا که قرار این رحمت ویژه متقین رو بگیره؟ در بیان کلی یعنی تقوا رو بنابراین باید رعایت کرد. اما خود این آیه در ادامه این همین آیه 7 و 9 سوره غافر میفرماد و منطق سیئات، چون قبلش میگن وقهم السیئات، اینا رو از گناهان حفظشون کن، اینطور استدلال میکنن. چرا ما اینو از تو تقاضا میکنیم ای خدا که این مؤمنین رو از گناهان حفظشون بکنی، از بدیها حفظشون بکنی؟ اینا در ادامه فرشتای خدا و یحملون العرش و حمله عرش در ادامه اینطور صحبت میکنن، میگن و منطق السیئات یوم اذن، همون روز قیامت، فقط رحمته. اگه کسی تو اونا رو از گناه حفظشون بکنی، اینها رو قطعا مشمول رحمتت کردی. پس این ور قبل از اون ور که روز قیامته، تشریعا برای اینکه رحمت خدا اون ور شامل حال ما بشه، این ور یعنی دنیا، ما حداقلش اینه که سعی و تلاش بکنیم که از سیئات و گناهان دور باشیم. حالا خدای متعال هم داره دست و پا زدن ما رو میبینه که ما سعی بر این مسیر داریم که دور باشیم. حالا اگه خدای نکرده زمینم خوردیم، امید میره که اونجا رحمت خدا شامل حال ما بشه و ما وقهم عذاب الجحیم بشیم انشاءالله، یعنی از عذاب روز قیامت انشاءالله در امن و امان باشیم. پس این ور، حالا این ور باید پس اونو تقاضا کرد، یعنی در مقام دعا از خدای متعال تقاضا بکنیم که ما رو حفظ کنه از گناهان. لذا امام سجاد بناش در دعای 48 امینه که استعصمو کرد، خدای تو میخوام که منو نگرم داری، فصل علی محمد و آلهی و عصمنی، پس بیا بر پیغمبر اکرم و آل تاریخ درود بفرست و منو نگرم دار، فانی لن اعود لشیء کرهته منی ان شئت ذلک. چرا دارم دعا میکنم؟ اینو ازت میخوام برای اینکه اگر تو بخوای ان شئت ذلک، من دیگه بر نمیگردم به این گناهی که تا حالا مرتکب میشدم. این همه حرفا رو این ان شئت ذلک خداست دیگه، خیلی ها رو حفظ کرده، خب ما رو حفظ کنه. حالا این چی ما رو حفظ کنه که چجوری است؟ هیچ چی دست و پا زدن منو ببینه، امید میره که رحمت شما. من باید دست و پا بزنم. من قبلا این نکته رو عرض کردم، گفتم آقا ما هر کی و هر چی که هستیم یه کاری بکنیم خدا دست و پا زدن ما رو ببینه. اینکه گفتن عاجزترین مردم کسیه که از دعا عاجز باشه، نکتهش همینه. میگه داد که میتونی بزنی، داد منظورم خواستن آنم از او فریاد کردن، یه دستی که میتونی دراز کنی به سمت خدا، این کاری که میتونی اینو بکن. من احساس میکنم اگه ما این کار بکنیم بین خودمون و خدای متعال حجت داریم. همیشه خدا به ما حجت داره، اینجا ما حجت داریم. یا تو ارحم الراحمین، ما به دستی دراز کردیم، اون خود چیکار کنی؟ لذا ما علیه السلام با این عبارت خدای متعال رو صدا میکنه که انت الذی وسعت کل شیء رحمتا و علما. گذشته. و انت الذی جعلت لكل مخلوق فی نعمک سهما. قوانا نعم جمعه. خب جمع وقتی مضاف واقع میشه خب افاده عموم میکنه. تو اون خدایی هستی که برای هر مخلوقی در نعماتت، یعنی غرق در نعمت هستند، یه سهمی قرار دادی. یه عبارتی داره امام سجاد علیه السلام، حالا من میگم هر کدوم از این عبارات که میخونیم باید بگیم چرا امام اینجا داره این حرفا رو میزنه. اما ما از این جمله رو به صورت کلی تبیین میکنیم، حالا در ندیه خدا کمکمون بکنه توضیح میدیم، یه دو جمله در موردش حرف میزنیم. اما اینکه این جمله رو چرا اینجا استخدام میکنه در این دعا که در باب استقالی از گناهانه، در باب طلب مغفرت از گناهانه، این نکته مورد توجه قرار داد. این که اولا امام علیه السلام شهادت میده به این نکته. ببینید قبلا این شهادت رو حتی با لفظ شهد تو در دعای 35 فرمود. اونجا فرمود که شهد تو، اما اول دعای 35 ان یرحمک الله شهد تو ان الله قسم معایش عباده بالعدل و اخذ علی جمیع خلقه بالفضل. من شهادت میدم که توی خدا، که خدا معیشتش رو بین بندگانش از سر عدل یعنی حکیمانه تقسیم کرده، نه مساوی، حکیمانه. و شهادت میدم خدا با تمام مخلوقاتش از سر فضل برخورد کرده، یعنی احسان و نعمتش رو شامل اونا کرده، شامل همه. اصلا مخلوق، هر کسی که مخلوقه، که دون خدا همه مخلوقن، اینا قطعا مشمول فضل خدای متعال هستن. اما صحبت اینه که هر کی سهمی داره از این نعمات خدای متعال. حالا من یه لحظه دعای 39 هم یادم اومد. این آخر دعای 39 رو نگاه کنید، آخرین عبارت دعای 39 امام سجاد علیه السلام باز به خدای متعال اینطور عرضه می‌داره که و فشت نعمتک فی جمیع المخلوقین، نعمت تو در بین تمام مخلوقات تو آشکار و تابلوه، همه مشمول نعمت تو هستن. و فشت نعمتک فی جمیع المخلوقین. بعد امام علیه السلام بر این قضیه خدا رو حمد میکنه که فلک الحمد علی ذلک یا رب العالمین. یعنی جا داره که انسان وقتی نعمت خدا رو شاملش میبینه، میبینه که مشمول نعمت خداست، این قاعدتا خدا رو حمد کنه و در مسیر حمد حرکت بکنه، نه لزوما فقط با لفظ. در مسیر حمد حرکت بکنه، همون عبارات دعای اول که مفصل توضیح دادم، اهل حمد کیان. حالا این عباراتش امام اینجا داره فرمایش میکنه. حالا باز یه عبارتی تو ذهنم اومد، بذاریدم درست. این دعای 51 هم یه نگاه بندازید که به نظرم اینم جا داره ما توجه بدیم، بعد بیایم توی اون چرا یه قصه صحبتی بکنیم. این دعای 51 آوردین؟ بند چند خدایا؟ بند 2. ولولا احسانک الی و سبوغ نعمائک علی ما بلغت احراز حظی. این صحبت هم سن این سبوغ نعمائک است. اگر این احسان تو در مورد من نبود و اینکه من غرق در نعمات تو هستم، من هیچ وقت به اون حظ و بهره خودم نمیرسیدم. ببینید امام تعمدن، حالا این دعای 51 هم در باب تضرع داره بیان میکنه، که باز این دعای 16 هم در تضرع، استقاله من ذنوبه او تضرع فی طلب العفو عن عیوبه. اصلا امام تعمد داره وقتی با خدای متعال تضرع میکنه و طلب عفو از عیوب و گناهان میکنه، این بحث نعمت رو که من غرق در نعمتم اینو شعار بده. حالا اون چی که به ذهن حقیره که چرا امام تعمدن این فرمایشات رو مطرح میکنه در ضمن این مبانی، این دعای 14. دعای 14 رو بیارید. آوردید؟ خب بند محضر شریف شما که 5. قد علمت یا الهی. حالا این در باب ظلم دیگه، کسی خدایی نکرده به من ظلم کرده. بعد امام با خدا داره صحبت میکنه که چی شد که فلانی ظلم میکنه. الان من که دارم با خدا صحبت میکنم ظلمت نفسیم، من الان خودم ظالم به نفس خودم، من که اومدم در خونه خدا دارم استقاله از ذنوب میکنم دیگه، طلب عفو از عیوب میکنم دیگه. حالا ببینید اون کسی که ظلم میکنه چی میشه که ظلم میکنه؟ قد علمت یا الهی ما نالنی من فلان ابن فلان من ما حضرت و انتهکه منی من ما حجزت علی. اینجا رو گوش کنید. بطرن فی نعمت که عنده. چی شد؟ بطرن فی نعمت که خدای تو خوب میدونی، قد علمت یا الهی یا اله من، که فلانی، اینجا به جای فلان ابن فلان اسم اون ظالم رو میارید شما، مثلا فلانی بچه فلانی فلان ابن فلان، این اون چی که تو نه کرده بودی، بالاخره من زیر سایه ایمان تو دوره من یه خط قرمز کشیدی، گفتی مال این جان این ناموس این همه چیزش محترمه چون به من خدا ایمان آورده، اما این پرده رو حد کرد، حجزته، یعنی اون چیزی که نهیش کرده بودی مرتکب شد. حالا چرا این کارا رو کرد؟ میفهمات بطرن فی نعمتک عنده، این خوشی زیر دلشو زده بود چون غرق در نعمات تو بود، ناسپاس نسبت به نعمات توست. میدونید آدم وقتی غرق در نعمت باشه از یک سری امور معمولا در غفلته، لذا وقتی آدم از این نعمات خارج میشه تازه تنبه پیدا میکنه که بابا ما تو چه نازوی بودیم، چه نعمتی بودیم و حواسمون نبود. این بی‌حواسی او نسبت به این نعمت، بفرمایید نسبت به منعم، نعمت به ما و نعمت موضوعیت نداره، اون منعمه که مورد توجه امامه، یعنی بطرن فی نعمت که، این که مهمه، نعمت تو که دست اونه، این نسبت به اون ناسپاس، لذا خوشی زیر دلشو زده. وگرنه کسی که توجه به نعمت خدا داره یعنی به منعم، مترصد اینه که نکنه خلاف نمک خوردن و نمک دون نشکستن عمل بکنه، نگرانه. خب الان این کارو کرده، نمکه رو خورده و نمک دونم شکسته. امام علی صلی الله علیه و سلام اینجا اقرار داره میکنه، اینکه میفهمد که انت الذی جعلت لكل مخلوق، خب منم همون مخلوقم دیگه، الان دارم با خود صحبت میکنم، فی نعمک سهما، و غرق در نعمات خدای متعال هستم. گفتیم نعم که جمع مضافه، یه سهمی برای من قرار دادی و سهم منم کم نبوده، همون عبارت دعای 51، سبوغ نعمائک، غرق در نعمات خدای متعال هستم من. با این وجود باید نعمت رو که دیدم منعم رو یاد میکردم و خلاف مبانی و حرکت نمیکردم، اما من ظالم بطرن فی نعمت که انده، این بطر گرفت منو. اول حالت در ادامهش هم فهمود وقترارن به نکیره که علی، از عذاب خدا هم طرف در غفلته که دیر یا زود بر میگردی و مشکلات درست میشه برات، لذا این ظلم میکنه. حالا این ظلم گاهی قد به طرف مقابلش میکنه، به یه بنده دیگه ای از بندگان خدا، گاهی به خودش ظلم میکنه. این وقت مرتعج و قرار داد. پس این که امام علیه السلام اینجا این صحبت ها رو مطرح میکنه، در واقع داره اقرار میکنه خدایا منم همون کسی که بطرن فی، تو این نعمت رو برای من قرار دادی اما من خلاف مبانی عرض میکنم منعم عمل کردم. چرا این حرف رو میزنه؟ مکرر دیگه گفتیم این عبارت مناجات شعبانیه رو، مکرر که آقا و جعلت الاقرار به ذنب الیک وسیلتی، این اقراری که من میکنم به این بطرن خودم، به ذنب اینجا میشه اون بطرنه، اینا این وسیله ای قرار دادن به درگاه تو برای اینکه تو بی خیال بشی، گناهان ما رو بی خیال بشی، نگیری منو به واسطه گناهانم. پس میخوام بگم باز این وصفی که امام علیه السلام اینجا استخدام میکنه و خدای متعال با این عبارت خدای متعال رو توصیف میکنه، باز حکیمانه است. خب گذشتم. و انت الذی عفوه اعلا من عقابه، خدای تو اون کسی هستی که عفت غلبه داره بر عقابت، تو اون کسی هستی که عفش غلبه داره بر عقابش. حالا غلبه اعلا، معذرت میخوام، اعلا یعنی به همین معنی غلبه دیگه، حالا تو ترجمه کردم، این که گفتش که لا تخف، خدای متعال به حضرت موسی فرمود لا تخف انک انت الاعلا، نگران نباش تو اعلا هستی ای موسا، یعنی تو برتری نسبت به اون سحره و فرعون، تو غلبه خواهی کرد و دیدی غالبم شد به فضل خدای متعال. اینجا وقتی میفهمد عفو خدا اعلای از عقابشه، یعنی عفو خدا غلبه بر عقابش داره. من عرض کردم خدمت شما بنای خدا بر عذاب نیست، یعنی شأن ربوبیش این نیست، اقتضای ربوبیش این نیست، اصلا دنبال بهانه میگرده که بندگانش رو مشمول عفوش بکنه. لازم میبینید دیگه گاهی قد برای چه کارهای آسانی چه جوایز بزرگی قرار داده، واقعا میگرده. ولی تو بحث عقاب نه، تو بحث عقاب میگه اگر حالا یه گزارشی رسید دیگه، حالا دیگه اینجوری. ولی نه، اینجوری اصلا هی بهانه قرار داده برای که ما مشمول عفوش کنه. آقا شما روزه بگیرید در ماه رمضان، نفس که میکشید دم و بازدمتون تسبیحه، در به در میگرده، بعد یه آیه رو ضبط در کل آیات قرآن در ماه دیگه میکنم اگه بخونید. این یعنی چی؟ یعنی در به در میگرده برای که منو مشمول عفوش بکنه دیگه، منو رشدم بده دیگه، منو رضوان خودش رو شامل حال من بکنه، بهشتش و الی آخر. طرف ما اینه، امام اینو داره باز به خدا مطرح میکنه، میگه تو اینی، حالا خب من چیکار کنی؟ حالا البته بعضی هم اینجوری خواستم بگن که آقا عفو خدا مطلوب به ذاته، عفو عادتا و نوعا مطلوبیت داره، اما عقاب مطلوب به ذات نیست، مطلوب بالعرضه. یعنی اصل قصه عقاب نیست، یه اقتضایی داشته باشه از... خب طبیعی اونی که به ذاته غلبه داره به اونی که بالعرضه. از این جهت عفو خدا اعلا از عقاب خدای متعال. باز امام علیه الصلاه و السلام با این وصف خدای متعال رو صدا میکنه، میگه تو اینی، حالا میخوای چیکار کنی با من؟ میدونی وقتی شما به یه نفر گفتید تو خیلی خوبی، تو خیلی فلانی، تو خیلی بهمانی، تو میلیاردری، تو تریلیاردری، تو در این حال کریمی، تو در این حال مهربونی، تو بعد داری میگه من نمیخشی، مثلا طرف میمونه چی بگه؟ بینی و بین الله کسی بیاد ما رو با این اوصاف صدا بکنه، مثلا شما میتونی غیر این عمل بکنی؟ که میتونی، نه اینکه قدرت نداری یا اتفاقا نکتهش همینه که خدا از موضع قدرت این گونه است. بعضیا میبخشن میگه نبخشم چه کنم، ما خدا میتونه نبخشه و میبخشه. من چی میخوام به شما عرض کنم؟ بعد هرچی هم از او انسان تقاضا بکنه در مقابل او کمه. میخوام بگم بزرگترین چیز بقای ما هست، من میگم آقا توی که خوبی، توی که هزاران هزار میلیارد سرمایته تو، بعد میگم یه هزار تومانی به من میدی؟ نه اینجوری نه، اتفاقا به این شخص میگم 10 میلیارد دو من میدی؟ میگه اینجوری برو در خونه خدای متعال. نه یا من بیام طرفو بلان کنم بگم حالا 1000 تومان که دیگه برای اینا میلیاردره چیزی نیست، خب البته که میده. نه، طرف مقابل البته که 10 میلیارد میده، اینجوریه. ما تو بین انسان‌های هم چیزی رو تصور ندیم، ما رو در مورد خدا چرا؟ من چی میخوام به شما عرض بکنم؟ این اعلی من عقابه رو می‌خواستم توجه بدم. و انت الذی تسعى رحمته امام غضبه، تو اون کسی هستی تو اون کسی هستی که رحمت تو جلوتر از غضبت در پیشه، غضب پشت، رحمت جلوه، رحمت خدا پیشی میگیره از غضب خدای متعال. باز اینجا رحمت مقصود به ذاته، غضب مقصود بالعرضه، یعنی ما باید یه کاری کرده باشیم برای اینکه غضب خدا شامل حال ما بشه. بگین اصل قضیه آیه 119 سوره هود رو من مکرر توجه دادم که خدای متعال میفرماد الا رحمتا من ربک و لذالک خلقهم، مثلا شما رو به خاطر همین رحمتم خلق کردم، دلیل دیگه‌ای نداشتم شما رو مشمول رحمتم بکنم. خب حالا که اینه، پس رحمتش پیشی گرفته از غضبش. خب میگه حالا تویی که رحمتت پیشی گرفته از غضبت، با ما میخوای چیکار کنی؟ با غضب کنی؟ اون پیشی گرفته. ببینید این که یک انسان گناهکار این حرفا رو به خدا بزنه، ابراز معرفت داره میکنه به درگاه خدای متعال زیر این جملات. من مکرر گفتم و این ابراز معرفت از نظر خدا مطلوبه، موضوعیت داره. از این جهت ما این اوصاف رو استفاده میکنیم. و انت الذی عطاؤه اکثر من منعه. این عبارت انت الذی عطاه اکثر من منعه، اگه گفتید چی تو ذهنتون میرسه؟ امام چی رو میخواد توجه بده؟ امیق دارم شما بگید چی به ذهن شریفتون متبادره؟ این حرفو اینجا داره مطرح میکنه. بالاخره من دارم این حرفو میزنم، من دارم به خدا این حرفو میگم، تو عطات بیشتر از منعته، چیزی به ذهن شریفتون نمیرسه؟ من واقعا میخوام یاد بگیرم از شما، نه اینکه حالا شما الان همه دارید فکر میکنید، واقعا فکر کنید. بله ماها معمولا داشته هامونو نمیبینیم، مشکل ما آدما اینه، داشته هامونو نمیبینیم. یه خطبه ای داره آقا امیرالمومنین معروف، خطبه اشباح، خطبه 91 نهج البلاغه، یه کسی به امیرالمومنین امام صادق نقل میکنه این خطبه رو علیه الصلاه و السلام. خدمت شریفتون که ها، امام صادق میفهمد که یه کسی اومد پیش امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام گفت خدا رو یه جوری برای ما توصیف کن که عیانن که نداریم او رو میبینیم، برای اینکه لنزداد حب خدا، برای اینکه حب خدا و محبت و معرفت خدا در ما زیاد بشه. بعد امیرالمومنین این جمله رو شنید غضب کرد. نگاه کنید چقدر، آقا من اینو خواهش میکنم برید این خطبه تأملی بکنید و توجه بکنید، بعد شأن این کلاس رو متوجه بشید، شأن پای سفره امام سجاد نشستن رو متوجه بشید. امام صادق میفرماد امیرالمومنین وقتی این مشکل اعتقادی این شخص رو شنید غضب کرد، دستور داد به صلات جامعه. صلات جامعه یعنی همه جمع شن، همه شهر رو جمع کرد تو مسجد، بعد این خطبه رو خوند. یعنی چی؟ بقال و چقال مغازه تعطیل، راننده هم ماشین بیا پایین بیا تو مسجد، نونوا تنور رو خاموش کن بیا تو مسجد. چی کار داری؟ دشمن میخواد حمله کنه، میخواد بگی سنگرسازی کنید، نونوا اینجوری کن. نه بابا، یه نکته، یه نفر یه مشکل اعتقادی از او غضب کرده به همه گفته جمع شید. روی اینا فکر کنید، ببینید یادگیری معارف صحیح، چون این منده خدا یه حرفی زد نباید میزد، خدای متعالی که اونجوری آدم نمیتونه هیچ وقت، یه جوری انگار داره تو چیز میکنه که حالا ما دیگه قطعا خدای متعالی میتونیم بشناسیم، حالا اومدم تو این کارو بکنی یا امیرالمومنین. خیلی ظاهرش هم شاید چیزی نباشه، مثلا میگه خب حالا چی؟ یعنی چی؟ فقط غضب کرده. بعدش هم فرموده صلات جامعه، همه جمع شن، بعد مسجد هم مملو و از جمعیت، حالا داره شروع میکنه به صحبت کردن. میبینید امیرالمومنین کوچکترین مشکل اعتقادی رو بر نمیتابه، همه رو جمع میکنه برای اینکه براشون صحبت بکنه. این حرف یعنی اولویت داره یادگیری و تعلیم و تعلم معارف حقه. حقه، حالا معارف حقه هم در خونه عترت طاهره علیه الصلاه و السلام. حالا اینو می‌خواستم بگم، فرمود الحمدلله الذی لا یفره المنع والجمود ولا یکدیه الاعطاء والجود اذ كل عطاء منتقص و كل ما سواه و كل مانع مذموم ما خلاه. فرمود حمد مخصوص اون خداییه که اگر منع بکنه و نده چیزی بهش اضافه نمیشه، و از اون طرف حمد مخصوص اون خداییه که اگر چیزی رو عطا بکنه ازش کم نمیشه. یعنی چی میخوام بگم؟ بعد فهمود به این جهت از، به این جهت هر کس اگر ازش چیزی عطا در بره به کسی بده، خب این منتقصون، این نقص برش میداره، ما سواه به غیر خدا. و به خاطر این که کل مانن، هر کس که منع بکنه مذمومه، این بده، مگر خدا. نکنید اگر الان کسی بیاد به شما بگه یه نون بربری میخری من بخورم، اگه شما منع بکنید در حدی یه نون به این طرف ندی، این بده، قبول دارید؟ اما یه نفر بره به خدا بگه یه نون بربری میدی بخورم خدا نده، این بد نیست. شما کفتون نبرید، به من بگه یه نون بده ندم بده، به اون بگه یه نون بده نده بد نیست. ولی دقیقا باید برعکس باشه قاعدتا نسبت به خدا. واضح چی دارم عرض میکنم؟ شما میگم آقا یه 5000 تومان به من میدی؟ شما هم داری فلانی نمیدی. بده، بده یعنی چی؟ مذمومه. چون اونی که دست بده داره ممدوحه. فهمود کل مانع مذمومون ما خلاه. هر کی من بکنه مذمومه. مگر خدا، خدا اگر من بکنه مذموم نیست. چرا؟ حالا امام رضا اینجوری نفرموده. امام رضا علیه السلام حرف درسته با در مقام پاسخ به این نکته دارم عرض میکنم، وگرنه اون بیان درستیه. یکی دوید که امام رضا علیه السلام که خدا جواده یعنی چی؟ جواد یعنی چی؟ امام رضا فهمود اگر منظوره در جواد خدای متعاله، فهمود چه عطا بکنه و هو جوادون ان اعطا و ان منع، خدا چه بده چه منع بکنه جواده. حالا منع بکنه چجوری جواده؟ عطا بکنه که معلومه. فهمود لأنه به خاطر اینکه اگر عطا بکنه، عطا میکنه از اون چیزی که ما لیس لک، مال تو نبود و عطا کرد، پس جواده. اگر منعم کرد، باز من کرد از چیزی که مالای سلک، اونم مال تو نبوده، پس در هر دو صورت جواده. میدید چی میخوام به شما عرض کنم؟ چیزی مال شما نبوده و من کرده. اگه مال شما بود، حق شما بود، من میکرد. خب این میگیم این نقطه مقابل جوده. اینی که خدای متعال چه بده چه نده، این مال ما. بعد نکته این که هست، امام سجاد علیه السلام در دعای 45 همین صحیفه سجادیه میفرماد که این منعت، اونم بند چنده خدایا؟ بند فکر کنم 8ه. از اون الان مشهد من دارم. ها، از بند 5 خواهش میکنم نگاه کنید تا مشخص بشه. اینجا امام سجاد علیه الصلاه و السلام میفرماد که یا من چیز و انت الذی عطاؤه اکثر من منعه، کجا رو داره میزنه؟ اولا ان اعطیت لم تشب عطاءك بمن، این هیچ. اگه تو یه چیزی رو عطا بکنی، عطا خودت تو هیچ وقت با منت آمیخته نمی‌کنی. خدا اینجوریه. برعکس ماها که اگه یه چیزی رو عطا بکنیم، هیچ وقت یادمون نمیره و سر به زنگام میبودیم کی بود این کارو کرد؟ عین حرفا. اینجا رو گوش کنید. و ان منعت لم یکن منعك تعدیا، اگر چیزی رو از کسی منع کردی و ندادی، این اثر تعدی نبوده، همون حرف امام رضا علیه السلام که زدن، یعنی ظلمی به کسی نکردی ندادی. حالا تشکر و من شکرک و انت الحمد و شکرک و تو کاف و من حمدک و انت الحمد. و اینجا رو گوش کنید. تستر و علام الله و شئت فضحته، این هم هیچی. و تجود و علام الله و شئت منعته، و تجود و علام لو شئت منعته، تو به کسی جود کردی که اگر میخواستی منعش میکردی. درست شد؟ حالا صحبت من سر اینه. و کلاهما اهل من کل الفضیحت والمنع، این آدم گناهکاری که اگر تو میخواستی منعش بکنی منعش میکردی، منعش نکردی. چرا؟ چون غیر انک بنیت افعالک علی التفضل، چون افعال تو، کارهای تو بر اساس تفضل جریان داره. میخوام بگم اینی که خدای متعال عطاش بیشتر از منعشه، این منعش از سر تعدی نیست، چون بنای خدا، جریان امور خدای متعال بر تفضله که بده. اما حالا اینجا به من نداده، بخشی چیزا رو به من نداده، این ندادش از سر تعدی نیست. اینی که امام اینجا تو این داره این حرف رو میزنه، داره اقرار میکنه به اون نکته دعای 45. این چی میخوام به شما عرض بکنم؟ که منی که اومدم در خونه تو میخوام بگم منو بیامرز، تو اون کسی هستی که عطای تو از منعت بیشتره. من مشمول من تو هستم در اون حدی که هستم، اما داده های تو نسبت به هم بیشتره. حالا ما یه همچی کسی میخوای چیکار کنی که با گناه اومده در خونه تو؟ کسی که عطاش بیشتر از منعشه، انسان طمع میکنه. چون اگر منعم کرد در فرد، اینجا خدای متعال مانع نمیشه نبخشیدن گناه من را وقتی عطاش بیشتره. اینو بخواد توجه بده. و انت الذی تسع الخلائق کلهم فی وسعه، توی اون خدایی که تمام آفریده ها در حیطه قدرت تو هست. البته من یه چیزی هم به شما عرض بکنم، زیل اون جمله قبلی یه چیزی یادم اومد بگم، به نظرم موضوعیت داره. این عبارت در این حال علم خدای متعال رو هم داره توجه میده، این بحث عطا. این قصار 300 نهج البلاغه یادتونه که یکی اومد چه امیرالمومنین گفتش که چطور خدای متعال به همه خلق روزی میده با این همه وسعتی، به حساب کتابشون میرسه با این همه وسعتی که مخلوقات خدا دارن. فمود کما یرزقهم، کما اینکه روزیشون میده مع کثرتهم علی‌رغم که زیادن. این عبارت عیزن به علم خدام توجه داره میده که حالا توی خدا علم داری به این که من این مشکلات رو دارم، از این طرف عطای تو بیشتر از من اته، بنابراین هوای من رو داشته باش. مثلا انت الذی تسع الخلائق کلهم فی وسعه، تو اون خدایی هستی که تمام خلائق در وسع تو، در حیطه قدرت تو می گنجند. این فی وسعه با توجه به وسعت عالم هستی و خلقت خدای متعال کنایه از قدرته. بالاخره تو اون خدایی هستی که قدرتت همه چیز رو شامل شده. حالا یه کسی که من قبلا عرض کردم، این عبارت اونچه که به ذهن حقیر متبادره اینه که یه کسی که در اوج قدرت میبخشه این موضوعیت داره، و ما هم داریم که تو دقیقا همینی، صاحب قدرتی رو میبخشی. یعنی این عبارت ناظر به این مطلبه. و انت الذی لا یرغب فی جزاء من اعطا، تو اون خدایی هستی که نسبت به اون چیزی که عطا میکنی امید پاداش نداری، که اگر چیزی رو به کسی دادی امید داشته باشی کسی هم در حقت اون کارو بکنه. میدونید بالاخره هر کسی هر کاری رو میکنه، شما یه جای یه سرمایه گذاری میکنید، میگید آقا من سرمایه گذاری میکنم به این امید که این سرمایه برگرده به سمت من، و نه تنها این سرمایه برگرده بلکه یه سودی هم روش بیاد. خدا اصلا با این نگاه عالم رو ایجاد نکرده که یک سرمایه گذاری کرده عالم رو ایجاد کرده برای اینکه این سرمایه روزی برگرده. میگه تو اون خدایی هستی که لا یرغب فی جزاء من اعطا. به نظرم میاد تو آیه 45 هم یک همچین وصفی رو مورد توجه قرار داده، که من تو اون دعای 45 عرض کردم این مبانی دعای 45 مخصوصا اون اوایلش، بله همین اللهم لا یا من لا یرغب فی الجزاء، ای اون خدایی که در مقابل اون چی که احسان میکنی پاداش نمیخوای. حالا باز اومده خدای متعال رو در باب استقاله از ذنوب با این وصف داره صدا میکنه که انت الذی لا یرغب فی جزاء من اعطا، تو اون خدایی هستی که هیچ رغبتی در جزای اون کسی که دادی نداری. خب حالا این شخص اومده در خونه خدا از گناهان خودش استقاله میکنه با این وصف خدا رو داره صدا میکنه، این چه وجهی شما به ذهنتون میرسه؟ اگه گفتید دارید فکر میکنید، خواهم میگم چرا امام اینجا داره این حرف رو مطرح میکنه. یه مشق بهتون بدم انجام میدید؟ مشق بگم نمیخوام بگم بنویسید، روی این عبارت فکر کنید. و من تأکید میکنم اینکه چرا امام این جملات رو اینجا میاد این حرف رو مطرح میکنه، این رو ما باید مورد توجه قرار بدیم. روی این فکر کنید که چرا ما باید به خدا بگیم تو اون کسی هستی که نسبت به اون چیزی که عطا کردی هیچ رغبتی نداری، که حالا منتظر باشی متناسب با اون عطایی که کردی یه چیزی هم برگرده از این سرمایه‌گذاری که کردی. اینجا داره این حرف رو میزنه که استقالی از ذنوب بکنه. اولش یه چیزایی شما اومدی ها، من گفتم گره درست گفت فلان، آخرش خراب کردی. بنابراین یه بار دیگه اونی که گفتید بگید، اگه میتونی این نوار تکرار کن، یعنی جا به جاش نکن. نشد. اگه گفتید خیلی خوب اومده ولی جانم ببینید، من نمیخوام بگم حتما اینی است و جز اینی که به ذهن بنده متبادره، من اون چیزی از امام به ذهنم میرسه با توجه به مبانی که زنده عرض میکنم، وگرنه خدا عالم اون چیزی که ولی بزرگوارش قصد کرده. بفهمید آقا، پدرمون داشتن صحبت میکردن، ببخشید فرمایشون قطع شد، بعد از تالی بفهمید، عذرخواهی میکنم. حرف خوبیه. در ادامه ایشون یه چیزایی هستالی هم فرمودید، حالا من انشالله کامل ترش میکنم. مثلا میخواستیم مشق باشه، شما چی فرمودین؟ من میخوام بگم کسی اومده در خونه خدا داری حرف رو میزنه که الان غرق در گناهانته، میاد در واقع این عبارت با توجه به عبارت قبل شما ببینید، من یه مخلوقم درسته؟ بعد نسبت به این مخلوقم غرق در نعمات خدام، نعمکه که گفتم جمع مضافه، یا عالمت غرق نعمتم، درسته؟ خب حالا نعمتی که خدا به من داده، عطا کرده، من قاعدتا گفتم این نعمت رو باید در مسیر اطاعت چیز میکردم، درسته؟ میگه آخه تو این آدم، تو این خدا نیست، تو این موجود نیستی. باشه من خودم دارم میگم من غرق در نعمتم، اما تو کسی نیستی که اگر عطایی بکنی انتظاری داشته باشی که حالات آمه الان چرا الان میام چرا در سرمایه گذاری من اخلال ایجاد کردی؟ ای بنده گناه کردی، گناه کردی، در سرمایه گذاری من اخلال کردی، این سرمایه داشت بر میگشت به سمت من، تو نذاشتی با گناهت. میام تو اصلا این نیستی. باشه من غرق در نعماتت، من همه جوره اصلا دارم شنا میکنم تو نعماتت، اینجوری غرقم، ولی تو کسی نیستی که اگر کسی رو غرق در نعماتت بکنی حالا انتظاری داشته باشی. ببینید انتظار داشتن یه چیزه، اما اینکه من باید خودم دوتا چارت عقلی بکنم خلاف رویه نمکتون عمل نکنم یه چیز دیگه است. خدا این نیست، اصلا خدا عالم رو خلق نکرد که ما مطیعش باشیم، برای این ما رو خلق نکرد، برای رحمت خلق کرد. آره این موقع است، اصلا هدف از خلقت فقط و فقط این بود که من اطاعتش بکنم با این نگاه که بله و ما خلق دادیم نارد لیعبدون، این سرداش محفوظ. اون منظور در مسیر رشد خودمه، چون کمال من زیر سایه عبودون اتفاق میفته و ما خلق تو برای این، خلقت من برای رحمته، تمام شد. الا رحمتا من ربک و لذالک خلقهم، هم همه برای این خلق کرده. بله اما لیعبدون اونجا با توجه به اون چی که امام صادق فرمودن ای لیعرفون، یعنی زیر سایه لیعبدون لیعرفون حاصل میشه. فرماد عبس خلق نشدم من، اینو میخواد توجه بده. یعنی باطل، و ما عرض میکنم خلقنا السما اول ارض و ما بینهما باطلا، اما آیه 27 سوره صاد، بعد فرمود ذالکه، یا 26 فرمود 27 به نظرم ذالکه سنن الذین کفروا، کفار اینجوری فکر کردن، فویل للذین کفروا من النار. اون یعنی ما شما رو عبس خلق نکردیم، درست، و برای اینکه به اون حقانیتی که برای شما، اون شما رو خلق کردیم برسید، باید اطاعت بکنید، زیر سایه اطاعت ایمان رشد میکنه، میشه لیعرفون، بعد رسیدید به اون کمال. هدف اصلی تمام عالم برای از خلقتش رحمت خدای متعال بوده. میگیم تو اون خدایی نیستی که اگر عطایی کردی که کل عالم عطای توست، که اگر این کارو کردی منتظر باشی یه چیزی برگرده، تو این نیستی. حالا من جزء اون بندگان مخلوق تو که عطای تو هم شامل حال من شده و منم گناه کردم، خب تو این نیستی. وقتی این نیستی یعنی اصلا گناه منو قاعدتا نمیبینی. این چی میخوام به شما عرض بکنم؟ که حالا چرا تو مانع ایجاد کردی در مسیر اون برگشت این سرمایه؟ ای انسان تو این نیستی، من بدونم تو کی هستی. حالا تو این نیستی و دنبال این نبودی، میگم منو بیامرز. نمی گفتم هم تو منو میامرزیدی مثلا اینجوری. میدونی چی میخوام بگم؟ متوجه عرض بنده میشید؟ خیلی بد نگاه میکنید، نگاه کنید اینو. حالا من توضیح بدم یه دقیقی. یه موقع استش که خدای متعال ما را خلق کرده است برای اینکه یه چیزی به او بماسد، درسته؟ درسته؟ اینجوری نیست. خدا ما را خلق کرده برای اینکه به ماها، به خودمان یه چیزی بماسد. این داره این جوشش میکنه رحمت خدا در سرتاسر سال، منم بخشی از اون جوششم. خب حالا نرد کنم، پس برای این اصلا خلقت رو ایجاد نکرده. اگه برای این ایجاد کرده بود و من گناه کرده بودم، میام خدا تو برای این ایجاد کردی، آخ من خلاف این ایجاد مسیر حرکت کردم، آخ منو بیامرز. این چرا جا داره که من برم بگم تو من بیامرزی یا نیامرزی فلان این حرفا؟ اصلا برای این ایجاد نکردی، بس به طریق اولا ندیدن گناهان من از ناحیه تو سزاواره. واضحه؟ واضح نشد؟ من رو خلق کرده برای اینکه گناهش نکنم، فقط فقط تمام عالمو برای اینکه این سرمایه بالاخره خدا هزینه کرده دیگه، داره سر عالم هستی رو ایجاد کرده، درسته؟ اینو برای چی ایجاد کرده؟ فرموده من برای رحمتم، این میجوشید رحمت من، بخشی از این جوشش من این عالمیه که دارید میبینید که شما هم جزشید، درست؟ پس من دنبال چیزی نبودم، میفهم لا یرغب، تو امیدی نداشتی برای اینکه اگر عطایی کردی از این عطا چیزی بهت برگرده. حالا منو عطا کردی، منتظر بودی یه چیزی هم از من به سمت تو برگرده و من الان گناه کردم بگه بر نگشته. میگه تو این نیستی. اگر این بودی که منو خلق کردی برای اینکه از من یه چیزی به تو برگرده، حالا من خلاف اون مسیر حرکت کردم و گناه کردم و من مانع شدم که به سمت تو برنگرده، اینجا جا داره که من از خدا طلب مغفرت کنم، میگم خدا بیا منو بیامرز چون من مانع شدم که این سرمایه به تو برگرده. ولی وقتی این کار رو نکرده، با این هدف خلقت رو ایجاد نکرده که حالا که من عطا کردم این چیز باید به من بماسه، پس به طریق اولا سزاواره که خدا گناهان منو نبینه. متوجه شدید؟ یه متوجه نشدید زر فکر کنید من چی عرض کردم. به فلانی گفتم این پولو بگیر برو برای من یه دونه نون بخر بیا. خب این آقا رفت این پولو نون نخرید برای من بیاره، رفت این پولو سر راه حیف و مل کرد و رفت. حالا اومده به من میگه آقا غلط کردم منو ببخش. حالا اینجا من یا میبخشم یا نمیبخشم کاری ندارم. اون هدف از اون پولی که من به این آقا دادم چی بود؟ نون برای خودم. الان نون نرسیده به دست من، اومده به من میگه منو ببخش. حالا من خودم میدونم اونو ببخشم نه، فعلا کاری ندارم. اما یه موقع به این آقا میگم این پولو بگیر برو. نه 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 نه، این پولو بگیر برو، در این مسیر حرکت کنی به نفته. درست شد؟ من نون نمیخوام. لا یرغب یعنی تو رغبت نداری در اون عطایی که کردی یه چیزی به ماسه فل جزا. خب حالا این آقا رفت و این پولو حیف و مل کرد، حالا اومده برگشته به من میگه حیف و مل کردم. میگم خب حیف و مل کردی، خودت زهر کردی، چیزی هم من کم نشد. اون اولی چیزی به من نمیماسید، من دادم این نون بخری من گشتم حالیت نیست مثل که. الان کدوم یکی از این دوتا سزاواره که من اصلا ندید بگیرم؟ اولی رو نمیتونم ندید بگیرم، شکمم گشنه است، نونه به من نرسید، بیچارت میکنم، غلط کردی رفت که ایفامل کردی فلان کردی ما کرد. آه دومی خدا رفته پولو حیف کرده، به اون سودی که میتونست برسه نرسیده. کدوم یکی از این دوتا حال سزاواره به بخشش گناه این آقا؟ دومی دیگه. بگم این عبارت رو امام خیلی حکیمانه اینجا آورده که تو اون خدایی هستی که در اون عطایی که کردی هیچ رغبتی در جزا نداشتی که حالا یه چیز درگرده. اگر رغبت داشتی من الان می اومدم، خب خدا یالا ما رو بیامرز، اما چه برسه میگه اصلا رغبتم نداشه که چیزی برگرده. خب به طریق اونا عفو تو شامل حال من بشه سزاواره. اون که عبارات قبلی این عبارات رو این رو چیز بود به عهده می گرفت که اونجا فهمید که عطای تو بیشتر بوده، نمیدونم در نعمات تو غرق بودم فلان بودم خلاف مسیر من بس بندگی نم بترن، رفتیم تو دعای 14 فی نعمتی که عنده، اونجا ما این عفو زدیم. ولی اینجا من یه مقدار احساس میکنم روش فکر بکنید واضح میشه. او واضحه که بچه رو نگاه میکردم جونا. آره همینه. اونجا خدا چی داشته؟ اولا شعره، شعر رو خیلی در چیز نکنیم. خدا خب مسئلهش لیسه که مثل شیعه، خدا مثل ما نیست که اگر جود نکنه خود این جود نکردنش مثلا یه ذره دردش بگیره، خود اینم نوعی نیاز محسوب بشه. اینو با لیسکم مثل ایشک میپیچونیمش میره تموم شد. مثل ما نیست خدا، ولی آدمای عادی اینجوری هن، ولی خدا که اینجوری نیست. خدا رو نباید با چیزی مقایسه کرد. من میخوام یه خواهش از شما بکنم، رو این جمله آخر و این حرفایی که زدم خوب بشینید فکر کنید. الان دارید میرید، حالا تو راه دارید میرید، جولت فکر نکنید سر راه بزنید به ملت‌ها، ولی غرض این بشه رو این فکر کنید که کسی رو مخصوصا رو مثالی که زدم بشینید فکر کنید، بعد میرسید به این که گزینه دوم سزاوارتره که امید داشته باشه که مورد عقاب قرار نگیره. این دو نفر، نفر اول پولو گرفت، خدا هم بهش گفته بود نون بخر بیا، رفت این پولو حیف و مل کرد، الان نگران عقاب خداست. نفر دوم پولو خدا بهش داد، خدا نه من مثلا بهش دادم و بهش هم نگفتم که آقا نون بخر بیا، گفتم این پول مال تو، اما به نفعتی که توی این مسیر حرکت کنی تا به سودی برسی. این رفت و حرکت نکرد و به اون سوده نرسید. کدوم یکی از این دوتا نگرانه که عقاب خدا شامل حالش بشه؟ اولی نگران تره دیگه، میگه من اینگانو میکم نکردم، خدا باید اینو من به خدا بر میگردم، من نگردم. فما تو اصلا این نیستی، به من عطا کردی، در عوض عطای من امید این نداری که از چیزی بهت برسه و با این هدف این کار کرد، چون تو خنی علا اطلاقی. بنابراین از این جهت من طمع کردم، با وجود این که برای این قضیه اصلا خود خلقم نکردی، عطا نکردی که من گزی ما دوازه، حالا امیدوارم که تو بیا از سر تقصیر من بگذری تا عطای تو دوام داشته باشه. وگه نه نفر اول پول رفع ایفو ملکت میگه دیوه تو میگه پول بده دوباره برم واسه نون بخرم، میگم یه بار ببینیم بابا اگه تو، چون عمر یه بار بیشتر تکرار نمیشه عادتا، تو اگه خریدار بودی میرفتی میخریدی، یه بار ببینیم بابا دیوش پول نمیده بار دوم. به نفر دومی امید داره که باز بهش بده، عطاش دوام داشته باشه. دقت کردید؟ چون به خاطر نون نبوده رفته ایفو ملک کرده، طرف مقابلم که کریم میبینه و از این طرف ملک عالمو ملکش میبینه و امید داره ادامه و دوام عطا رو. واضحه؟ حالا میخوام خواهش کنم یه مقدار حتما فکر کنید روی این مطلب. باز اگه مطلبی بود با هم دیگه صحبت میکنیم ان شاء الله. به امام سجاد صلوات علیه